اما رئیس کمیسیون اصل 90 گفت رانت عامل اصلی معوقات بانکی است. شاید این روزها خبرهایی از این دست دیگر چندان تعجب کسی را بر نینگیزد، اما 80 میلیارد تومان از معوقات بانکی کشور تنها در اختیار 20 تا 30 نفر است و در بسیاری از موارد ضمانتنامه استانداردی در اختیار بانک ها قرار ندارد. به گزارش شرق به این ترتیب آنطور که محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید دارد، بخش عمده ای از مطالبات بانک ها غیر قابل وصول است و نمیتوان چندان به دریافت وجوه آن امیدوار بود. به گفته او برخی بانک ها وثیقه های درستی برای ارائه وام نگرفتند. شرایط اقتصادی اخیر و عدم انگیزه بانک ها برای پیگیری پرونده های مطالبات معوق از عوامل مهم غیر قابل وصول شدن مطالبات بانک هاست. اما تلاش برای تشدید گزینش دو فوریت طرح 60 نماینده اصولگرا رأی نیاورد. هنوز ماجرای شکایت از وزیر علوم درباره بازگشت دانشجویان ستاره دار ختم به خیر نشده که برخی از نمایندگان مجلس طرحی تازه برای تشدید گزینش روی میز همکاران خود قرار دادند. اسامی نمایندگان نزدیک به فراکسیون اصولگرایان و جبهه پایداری پای امضای برگه یک طرح دو فوریتی به چشم می‌خورد و به راحتی ریشه های فکری در ارائه چنین پیشنهادی بر همگان هویدا می‌شود. عنوان طرح این بوده است که الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش. به این ترتیب این طرح دو فوریتی با هدف لزوم انجام استعلام از وزارت اطلاعات جهت آگاه شدن از سوابق فرد جهت تصدی مشاغل حساس به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده است، طرحی که نمایندگان در نهایت با یک فوریت آن همراه می شود. اما گزارش تفریق بودجه سال 91 به مجلس رسید. کارنامه تازه از عملکرد دولت احمدی نژاد ورق خورد. دیوان محاسبات کل کشور گزارش خود از تفریق بودجه سال 91 را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد. به گزارش تسنیم عضو هیئت رئیسه مجلس روز گذشته گفت در راستای تحقق اصل 55 قانون اساسی و بنده یک ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تفریق بودجه سال 91 به عنوان 24مین گزارش تفریق بودجه پس از انقلاب و دومین گزارش متمادی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود. در واقع این گزارش نشان می دهد که آیا مصارف و درآمدهای دولت بر اساس لایحه بودجه تحقق پیدا کرده است یا خیر، و اگر تحقق نیافته به چه دلیل که آن زمان دولت معذب به پاسخگویی در ارتباط با نحوه اجرا یا عدم اجرای قانون به دستگاه‌های نظارتی است. اما دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو دو پس گرفته شد. دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو دو در کمتر از 24 ساعت باز پس گرفته شد. دبیر کل سازمان ملل در این ارتباط با اظهار تأسف از اینکه ایران مبنا و هدف این کنفرانس را نپذیرفته، این دعوت را پس گرفت. نکاتی که ایران آنها را پیش شرط خوانده بود و تاکید داشت آنها را نمی‌پذیرد. روز دوشنبه در تحولی نسبت به سیاست‌های پیشین سازمان ملل و قدرت‌های جهانی، بان کی مون در بیانیه‌ای از ایران و تعدادی کشورهای دیگر برای پیوستن به کنفرانس ژنو دو که مربوط به بحران سوریه است خبر داد. این در حالی بود که پیش از آن دبیر کل سازمان ملل دعوت ایران را منوط به توافق وزرای خارجه آمریکا و روسیه عنوان کرده بود. در پی این دعوت، ائتلاف ملی سوریه که مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای عربی است، اعلام کرد که حضورش در این کنفرانس منوط به عدم حضور ایران است. آمریکا نیز با تاکید بر اینکه ژنو دو کنفرانسی برای پیگیری عملی دستاوردهای ژنو یک، از جمله مسئله پیگیری تشکیل دولت انتقالی و در نتیجه گرفتن قدرت از بشار اسد است، ایران را گزینه مناسبی برای مشارکت در این راه حل ندانست. اتحادیه اروپا و آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کردند. سرانجام گروه تحریم‌های بین‌المللی ایران اندکی شل شد. بلافاصله پس از آنکه بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای اعلام کردند که ایران غنی‌سازی بالای 20% را تعلیق کرده است، خبر رسید که اتحادیه اروپا و آمریکا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند. شورای اروپا اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را مطابق موافقتنامه ژنو برای 6 ماه معلق کرده است. این تصمیم در شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این موارد را شامل می شده است. تعلیق ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و حمل و نقل، تعلیق ممنوعیت واردات، خرید و حمل و نقل محصولات پتروشیمی، تعلیق ممنوعیت ارائه خدمات کشتیرانی برای نفت خام و محصولات پتروشیمی، لغو ممنوعیت معامله طلا و فلزات گرانبها و افزایش 10 برابری سقف مبادلات مالی با ایران برای تسهیل بازرگانی با این کشور. آقای قرویان گفت که چرا احساس تکلیف نمایندگان همزمان با دولت جدید بروز کرده است. حجت الاسلام محسن قرویان در خصوص احضار پی در پی وزرا به مجلس و دادن کارت زرد به آنها گفت همه تحلیلگران و عموم مردم می دانند که فراخوانده شدن و طرح سوال از وزرا و دادن کارت زرد به آنها در این مدت کوتاهی که دولت آغاز به کار کرده است ناشی از غرایز سیاسی است. قرویان در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه این غرایز سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری گذشته باز می گردد اظهار داشت در انتخابات گذشته ریاست جمهوری جناح اعتدالگرا در کشور به پیروزی رسید و در مقابل افراطیون و جبهه پایداری برخلاف انتظاری که داشتند شکست سنگینی خوردند که این شکست لطمه روحی و روانی بدی برای آنها داشت و به همین دلیل برای رفع و کاهش آلام آن به دولت منتخب مردم فشار می آورند. اما درخواست دراویش خوزستان از علی مطهری برای پیگیری وضعیت دراویش زندانی. 350 تن از دراویش گنابادی استان خوزستان با ارسال نامه‌ای به علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی دراویش زندانی در زندان‌های اوین تهران و عادل‌آباد شیراز و پایان دادن به حبس و محکومیت غیرقانونی این عده شدند. به گزارش مجذوبان نور این عده از دراویش که تعداد آنان بیانگر عدد نمادین 350 است در نامه‌ای به علی مطهری به دخالت‌های غیرقانونی نهادهای امنیتی و عدم توجه مسئولان قضایی در امور درمانی دراویش زندانی اوین و عادل‌آباد شیراز و تهدید حقوق قانونی این زندانیان اشاره کرده و این نماینده مجلس را به ادای وظیفه نمایندگی در رسیدگی و نظارت بر وضعیت زندانیان فراخوانده و خواستار پایان یافتن حبس‌ها و محکومیت‌های ناعادلانه شدند. اما تعویق 6 ماه حقوق کارگران و احتمال تعطیلی کارخانه صفایی گلشن. کارگران کارخانه فرآوری سولفات سدیم صفایی گلشن 6 ماه حقوق و دستمزد دریافت نکردند. یکی از کارگران این واحد تولیدی در خراسان جنوبی با اعلام این خبر به ایلنا گفت علاوه بر تأخیر 6 ماهه در پرداخت حقوق 35 نفر از کارگران صفایی گلشن طی 2 سال گذشته بیکار شدند. این کارگر که نخواست نامش فاش شود تعداد کارگران باقی مانده در این کارخانه را 20 نفر اعلام کرد و گفت این کارخانه که همکنون با حداقل نیروی کار به تولید ادامه می‌دهد در آستانه تعطیلی قرار دارد. اما 20% درآمد نفت خرج واردات محصول شد. در 9 ماه منتهی به پایان آذر 92 برای واردات چند قلم کالای کشاورزی شامل گندم، ذرت، کنجاله، برنج، شکر، روغن نباتی و توفاله آخاد 6 میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است. با توجه به اینکه در این مدت بر اساس گفته وزیر نفت 32 میلیارد دلار از 34 میلیارد دلار نفت صادراتی به کشور برنگشته است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که 20 درصد فروش نفت به واردات این کالاها اختصاص یافته است. تعادل نداشتن در تراز تجاری بخش کشاورزی در همه سالهای 84 تا 92 از مباحث جدی مورد توجه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مفصلی در زمینه تعادل و عدم تعادل بخش کشاورزی درباره واردات منتشر کرده است که بخشی از آن را زمینه این گزارش داده است. وزیر راه یک راه وحشتناک کشور را معرفی کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کنارگذر شمالی مشهد یکی از وحشتناک‌ترین راه‌های ایران است گفت ایمنی جاده‌ای ربطی به توسعه راه‌ها و معابر ندارد، بلکه این موضوع به مسائل جانبی مانند علائم رانندگی و فرهنگ رانندگی مربوط می‌شود. وی طرح توسعه فرودگاه مشهد را نمونه موفقی از یک مدل مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی دانست و افزود با توجه به اینکه فرودگاه مشهد بسیار فعال است، امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود دارد. به گفته وی این فرودگاه با توجه به حجم سالانه جابجایی 8 میلیون مسافر نیاز به پشتیبانی‌های شهری بسیار زیادی دارد و ایجاد پارکینگ برای این فرودگاه یکی از ضرورت‌هاست. وزیر راه و شهرسازی همچنین پس از بازدید از کنارگذر شمالی مشهد گفت این پروژه ملی از مهمترین محورهای شریانی و ترانزیتی شرق کشور محسوب می شود که حمل و نقل در سه پایانه ترانزیتی پرتردد شرق و شمال شرق کشور یعنی باجگیران، لطف‌آوا و دوقارون را تسهیل می کند. با تشکر از شما همراهان عزیز رادیو آزادگان که ما را در این بخش اخبار همراهی کردید. ادامه اخبار را تا دقایقی دیگر پی خواهیم گرفت.